شش بامداد در ایران روی ایستگاه رادیو فردا هستید. آمریکا معافیت چندین کشور از تحریم‌های نفتی ایران را تمدید کرد. رهبران مخالف دولت در اوکراین خواستار استعفای رئیس جمهوری این کشور شدند. و نماینده ایران در آژانس می‌گوید توافقنامه ژنو اواسط دی ماه اجرا خواهد شد. سلام بر شنوندگان عزیز رادیو فردا، از شما دعوت میکنم ما را در این بخش خبری همراهی کنید. وزارت خارجه آمریکا شب گذشته معافیت چین، هند، کره جنوبی، ترکیه و تایوان را از تحریم‌های نفتی ایران برای 6 ماه دیگر تمدید کرد. این معافیت در ازای آن صورت می‌گیرد که این کشورها در سال 2013 خرید نفت خام از ایران را کاهش دادند. تحریم‌های نفتی آمریکا علیه ایران هر 6 ماه یک بار مورد بازبینی قرار می‌گیرد. تجمعات خیابانی در اعتراض به تصمیم دولت اوکراین برای نپیوستن به پیمان همکاری‌های اقتصادی با اتحادیه اروپا همچنان در پایتخت این کشور ادامه دارد و مخالفان دولت خواستار استعفای رئیس جمهور یانوکوویچ شدند. در تظاهراتی که شامگاه دیشب با حضور هزاران نفر در میدان مرکزی کیف برگزار شد، یک از رهبران مخالفان گفت رئیس جمهور باید مسئولیت این اقدام را بر عهده گیرد و از مقام خود کنار برود. رضا نجفی نماینده ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی دیروز گفت که توافقنامه ژنو اواسط دی ماه اجرایی خواهد شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه این مقام ایرانی افزود که بحث‌های مقدماتی در رابطه با چگونگی اجرای توافقنامه ژنو و افزایش بازرسی‌ها از تأسیسات ایران انجام گرفته است. آژانس پناهندگان سازمان ملل دیروز با انتشار گزارشی وضعیت کودکان پناهنده سوری را نگران کننده توصیف کرد و نسبت به آسیب‌های روحی و روانی این کودکان هشدار داد. در گزارش آژانس پناهندگان سازمان ملل آمده است نیمی از پناهندگان سوری را کودکان تشکیل می‌دهند که بسیاری از آنها امکان تحصیل ندارند و نانآور خانواده‌هایشان به شمار می‌روند. عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران میگوید اقدام اروپا در تجدید تحریم‌های قدیمی علیه ایران با روحیه همکاری و حسن نیت مغایرت دارد. آقای عراقچی گفته است در صورت صحت این خبر این اقدام با توافقنامه ژنو مغایرتی ندارد، اما در شرایط فعلی خلاف روحیه همکاری به شمار می‌رود. توزیع شیر در مدارس ابتدایی و 3 سال نخست متوسطه پس از 2 سال وقفه از روز شنبه در تهران از سر گرفته می شود. مراسم آغاز مجدد توزیع شیر در مدارس روز شنبه طی مراسم نمادینی با حضور مسئولان آموزش و پرورش در یکی از مدارس منطقه 19 تهران برگزار می شود و توزیع شیر در مدارس سایر استانهای کشور هم از 15 آذر ماه شروع خواهد شد. اکبر توکلی مدیر عامل سازمان بهشت زهرا میگوید در روزهای اوج آلودگی هوا در تهران شمار مرگ و میرها نیز افزایش می‌یابد. آقای توکلی روز جمعه به خبرگزاری مهر گفت سال گذشته در روزهای اوج آلودگی هوا در تهران روزانه حدود 20 نفر به آمار مرگ و میر افزوده می‌شده است. مدیر عامل بهشت زهرا با این حال یادآور شد که ارتباط بین این دو پدیده باید به صورت علمی و از سوی ارگان‌های ذی‌ربط بررسی شود. ژیلا مهرجویی طراح صحنه و لباس در سینمای ایران و خواهر داریوش مهرجویی روز جمعه در 68 سالگی در تهران درگذشت. او که به تازگی تحت عمل جراحی قلب قرار گرفته بود، علت مرگش ناراحتی قلبی و افت فشار خون اعلام شده است. خانم مهرجویی برای طراحی صحنه و لباس در فیلم‌های بوی کافورت ریاست و خانه‌ای روی آب برنده سیمرغ بلورین شده بود. این بود خلاصه از چند خبر. از شما دعوت میکنم در اینجا شنونده بازپخش مجله هفتگی جامعه باشید، کاری از همکارم فهیمه خضر حیدری.
جامعه در آغاز یک مجله جامعه دیگر، من فهیمه خضر حیدری در این عصر جمعه به شما شنونده همراه مجله جامعه سلام میکنم. خوش آمدید به این 10 دقیقه با مسائل اجتماعی ایران. نگاهی میکنیم به خبرها. خبرگزاری مهر از قول مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرده است که با توسعه و رواج سایت‌های همسریابی در ایران، بعضی جوانان همسران خود را از طریق اینترنت انتخاب می‌کنند. برآوردهای مرکز نشان می‌دهد که سالانه 500 ازدواج اینترنتی در ایران به ثبت می‌رسد. به گفته رئیس سازمان نهضت سوادآموزی، حدود 3,456,000 نفر از جمعیت رده سنی 10 تا 49 سال در ایران بی سواد هستند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای باقرزاده گفته است در پژوهش‌های اخیر نزدیک به 7% از مردم ایران خود را بی سواد معرفی کردند. به گفته رئیس سازمان نهضت سوادآموزی ایران، بیشترین جمعیت با سواد در ایران مربوط به مازندران، تهران، بوشهر، قزوین و اصفهان است. کمترین میزان با سوادی هم به استانهای سیستان و بلوچستان، آذربایجان غربی، کرمان، خراسان شمالی و کردستان اختصاص دارد. هفته گذشته در مجله جامعه به موضوع بی‌آرتی پایتخت پرداختیم. نگاهی کردیم به اتفاق‌های ناگواری که در خطوط بی‌آرتی یا اتوبوس تندروی تهران افتاده و می‌افتد. از سحر گفتیم یکی از شهروندان تهرانی که 2 هفته پیش قربانی بی‌آرتی شد، قربانی سرعت زیاد، سرعت خیلی زیاد، سرعتی که او را روی خط عابر پیاده تا 7 متر به جلو پرتاب کرد. بعد از برنامه هفته گذشته جامعه، موفق شدم با همسر سحر درباره آنچه که در خطوط اتوبوس تندروی پایتخت رخ داده و می‌دهد به گفتگو بنشینم. موضوع فقط یک تصادف یا چند تصادف مرگبار نیست. موضوع خطوط مرگ است در دل شهر. پس از این اتفاق، همسر سحر و دوستانش ماجرای بی‌آرتی پایتخت را دنبال کردند. حالا گروهی از شهروندان پایتخت نشین به موضوع تصادف و ناامنی در خطوط بی‌آرتی حساس شدند. همسر و دوستان و اطرافیان سحر تصمیم گرفتند دیگر شهروندان را نسبت به موضوع حساس کنند. این گروه از شهروندان تصادف در خطوط بی‌آرتی را دیگر یک تجربه شخصی نمی‌دانند. آنها می‌گویند این خطری است که همه شهروندان کلان شهر شلوغ را تهدید می‌کند. آخرین قربانی بی‌آرتی حالا هنوز به هوشیاری کامل باز نگشته و روی تخت بیمارستان است. این روایت منصور است، همسر او.
روز دوشنبه 13 ماه پیش بود، حدود ساعت تقریبا 7:30 شب که یکی از دوستان من زنگ زد به من و گفت که برای سر اتفاقی افتاده، خوشبندش نفر دیگه، خوشبندش یه نفر دیگه. من فقط جمع‌جور کردم و توی سری خودم بیمارستان رسیدم. تقریباً شاید 5 دقیقه قبل از اینکه من برسم، سر با آمبولانس آورده بودم اونجا. دکتر که از CPR اومد بیرون، ازش پرسیدم احتمال ضربه مغزی، میگفت ضربه مغزی خطی. بعداً وقتی که چک کردم که دقیقاً چه اتفاقی افتاده، توی مسیر خط فکر می‌کنم شماره 7 بی‌آرتی که توی ولی هست جریان داره، دقیقاً روبروی مسجد دلال، روبروی صدا و سیما، سحر داشته از خیابون رد می‌شده روی خط عابر پیاده، دقیقاً از خیابون گلستان که وارد ولی هست میشه، خط عابر رو رد می‌کنه و اونجا که وارد محوطه بی‌آرتی میشه، بی‌آرتی که از مسیر جنوب به شمال داشته میومده، بدون اینکه حتی ترمز بکنه طوری به این کسرک میزنه که این 7 متر قطع میشه. و من هنوز که هنوز در تعجبم که توی مسیر جنوب به شمال خیابان ولی عصر سربالاییه چقدر بی احتیاطی و چقدر سرعت باید داشته باشه راننده که یه همچین اتفاقی بیفته. یعنی حتی ندیده است، ترمز هم نکرده. شدت ضربه طوری بوده که جمجمه شکسته، ترقوه شکسته، دنده های دو طرف شکسته، لگن شکسته. و من بعدا با یکی از شاهدای صحنه که صحبت میکردم میگفت یه دیگه میگفتن این که تموم شده دیگه، ولش کنید.
منصور که پس از تصادف همسرش در خط بی‌آرتی موضوع تصادف ها را با دقت و حساسیت دنبال کرده، از تکرار این حوادث پس از تصادف همسرش در خطوط بی‌آرتی خبر میدهد.
متاسفانه همین دیگه دائم هر روز داره این اتفاق داره تکرار میشه. بعد از اون یه مورد دیگه من منجر به فوت دیدم تو همین باز خط بی‌آرتی اتفاق افتاده. هر روز اتوبوس داره بود به یه خانمی همسن سال سحر که بچه‌ام همراهش بوده، ظاهرا خوشبختانه شدت ضربه به اندازه سحر نبوده ولی اونم مشکل داشته. فکر می‌کنم باز به خاطر یه هفته بعد از اتفاق سحر دو تا بی‌آرتی شاخ به شاخ به هم زدن. این باید کنترل بشه. شما هر امکانی که توی شهر ایجاد می‌کنید، هر کسی ایجاد می‌کنه دستش درد نکنه، ولی موظفی که امنیت شهروندی رو چه به لحاظ فیزیکی چه به لحاظ منتالی تامین بکنه. من خب تا قبل از این خودم استفاده کننده بی‌آرتی خیلی نبودم، خیلی هم حساس نبودم، ولی بعد از اینکه دارم با حالا با آدمای مختلف حرف می‌زنم، یه ذهنیت غالب وجود داره که آقا بی‌آرتی ناامنه. اگه خود جون خودت رو برداری در بری که در رفتی، و یعنی اینقدر این عبارت رو من از آدمای مختلف شنیدم توی مدت که باد اتوبوس منو گرفت، نمی‌دونم نزدیک بود بزنه، اگه خودم ندویدم به من می‌زد، که دارم احساس می‌کنم انگار مثلا یه ماشینی توی شهر هست که بدون هیچ گونه توجهی به بیرون از خودش داره تردد می‌کنه.
اما چه شد که این گروه از شهروندان به فکر گسترش آگاهی‌های تازه‌شان درباره بی‌آرتی افتادند؟ بی‌آرتی از سال 1386 در تهران فعال است و گاه تصادف‌های مرگباری را هم رقم زده، اما این اولین بار است که گروهی از شهروندان منسجم و همراه شدند تا اطلاع رسانی کنند. رامین دوست سحر و یکی از همین شهروندان است.
سحری که خوشگل و خوشپوش داشت تو خیابون قدم میزد و با تلفن صحبت میکرد و خوشو بش میکرد، در عرض شاید واقعا کسری از ثانیه تبدیل شد به توده بی حرکت که افتاده بود رو زمین و نزدیک نیم ساعت رو زمین افتاده بود تا زمانی که آمبولانس برسه و ببرنش بیمارستان. تا اینکه خوشبختانه الان یک مرحله سختی عبور کرده و وارد مرحله سخت دیگه داره میشه. شما فکر کنید 7 متر پرتاب شده و اصلا بیشماره استخونایی که تو بدن این دختر له شده و شکسته.
رامین میگوید ما تلاش کردیم بقیه را هم به موضوع حساس کنیم، به اینکه شریانی در شهر وجود دارد که در تامین امنیتش واقعا کوتاهی شده.
دو تا اتفاق افتاد. این که دیدیم این وسط خب طبعا راننده مقصر بوده، به خاطر اینکه حواسش به جلوی ماشین نبوده و سرعت داشته و ترمز نگرفته و کوبیده به سحر. ولی در کنار اون چیزای دیگه هم بود. یه واقعیت بود که اونجا روشنایی نداشت اون ایستگاه. یه واقعیت بود که کنترلی روی سرعت این ماشینه خط ویژه به اون شدت انجام نمیشه. پلیس داره کوتاهی میکنه. یه واقعیت دیگه بود که اصلا این خط ویژه غلطیه به لحاظ ساختارهای مبلمان شهری، حتی غلطه. نوع اتوبوسش غلطه. این مجموعه ای از یک سری ایرادهایی بود که ما دیدیم. داستان نیست که فقط بریم یقه راننده رو بگیریم بگیم که چرا با سحر ما این کارو کردی. و اینجا شد که ما فکر کردیم که خب پس ما یک کاری رو خیلی خوب بلدیم انجام بدیم، اونم اینه که بقیه رو هم حساس بکنیم به موضوع. بعد که رفتیم تو دلش دیدیم ای بابا چقدر این اتفاق داره زیاد میافته. همون پزشک اورژانس بیمارستانی که ما شب سحر رو بردیم گفت این خط ویژه اینجا تقریبا ماهی 2-3 نفر رو اینجوری میارن. هر کی به ما میرسید میگفت آره منم یه بار تو خط ویژه اینجوری شدم، یه باری که از دوستام اینجوری شد، یه بار دیدم که یکی اینجوری شد. و ماجرا این بود که توی شهری که به خاطر ترافیک سرعت بالایی وجود نداره، یک شریانی وجود داره که تو این شریان با سرعت بالا داره توسط این اتوبوسای گنده حرکت انجام میشه. سویه خوبش اینه که هممون میگیم چقدر عالی که میتونیم خیابون ولیعصر رو با اون ترافیکش خیلی راحت بین اتوبوسا بریم و بیایم. ولی سویه بعدش اینه که این اتفاقی که افتاده در کنارش برای تامین امنیت شهروند واقعا کوتاهی شده و یعنی نباید اینقدر آمار تصادفات اتوبوس خط ویژه و بی‌آرتی زیاد و بالا باشه.
منصور همسر سحر هم میگوید این تصور که رانندگان بی‌آرتی قاتل هستند تصور غلطی است. او میگوید موضوع فقط رانندگان نیستند بلکه مجموعی از عوامل است که ناامنی را تولید کرده.
اینجوری نیست که ما بگیم که آقا این راننده های این خط قاتلند. نه اصلا هست این نیست. اونا هم انسان هم دارن زحمت میکشن برای کارشون و شرایط برای اونها هم باید تسهیل بشه. من نگاه میکردم توی قراردادی که با این راننده ها داره بسته میشه مدل اینجوریه که یه آبونمان ثابت رو دارن به اون شرکت تعاونی پرداخت میکنن و بقیهش رو هر چیزی بلیت بگیرن دست مردم مال خودشونه. خود این ماجرا نقطه آفت میتونه باشه. یا تو اون نقطه‌ای که تصادف شده ببینید بچهای رادیو اسمش رو گذاشتن کشتارگاه بلال. بعد من اون قراردادی که ایمان میکردم اگه اشتباه نکنم نزدیک حدود 30-40 مورد بود که برای پاداش و جریمه راننده ها در نظر گرفته شده بود، هیچ گونه نشونه ای از تصادف من توش ندیدم.
در این مجموعه عوامل اما سهم خود ما چقدر است؟ سهم ما به عنوان شهروندانی که در خیابان‌های شهر زندگی و رفت آمد می‌کنیم و بی آر تی سوار بشویم یا نشویم، به هر حال با مجموعی از قوانین راهنمایی و رانندگی و شهروندی روبرو هستیم که معلوم نیست همیشه هم رعایتشان می‌کنیم یا نه. رامین بر همین موضوع تاکید دارد.
خیلی خیلی راحت و عادی میتونین تو شهر ببینی که وقتی یه جای خط عابر وجود داره، من شهروند از روی خط عابر رد نمیشم، دارم این طرف قضیه رو میگم، پل هوایی وجود داره از زیر پل عبور میکنم. وقتی ما میگیم حساس کنیم آدم رو نسبت به موضوع، فقط این نیست که همه بریم مشتامون رو گره بکنیم و شعار بدیم جلوی اتوبوس خط ویژه. نه، وقتی میشه حساس میشیم یعنی که منی که پشت ماشین شخصی خودم نشستم یادم بمونه، سحر جلو چشم باشه، اگه به خط عابر رسیدم سرعتمو کم کنم، اگه ماشین ندارم پیاده دارم از عرض خیابون رد میشم حداقل از خط عابر رد بشم. از طرف دیگه خب آره، راهنمای رانندگی باید کاراشو بهتر انجام بده. یکی از راههایی که دوستای من که دوستان پیشنهاد میکردیم بود که جریمه هایی که داخل ایران هست شوخیه. جریمه 40,000 تومان، 50,000 تومان، 100,000 تومان واقعا به نسبت هزینه‌ای که ایجاد میکنه در صورت بروز تصادف و حادثه اصلا شوخیه. اگه جریمه بشه 5 میلیون تومان، بشه 10 میلیون تومان به قول این دوستمون، اون موقع است که من میگم هیچی ارزش اینو نداره که من یه همچین جریمه ای رو بدم. معنی این حرف اینه که هیچی ارزش نداره که من بیام جامعه رو به ریسک بندازم و آدمای دیگر رو به ریسک بندازم به خاطر اینکه دارم حالا کار خلاف قانون راهنمای رانندگی رو انجام میدم.
سحر هنوز در بیمارستان است. او خوشبخت بوده و به زندگی بازگشته و علائم حیاتیش رو به بهبود است، اما همه شهروندان نمیتوانند اینقدر خوش شانس باشند. صدای ما رو از هر جا که میشنوید از همراهیتون با مجله جامعه رادیو فردا در این عصر جمعه سپاسگزارم. من فهیمه خضرحیدری هستم، باهاتون خداحافظی میکنم تا فرصتی دیگر، جمعه و مجله جامعه دیگر. خدا نگهدار.